پیشنهاد افزایش فعالیت‌ها در شماره بسیاری از مناطق ایران همزمان با آمارهای کرونا در کشور. جمهوری اسلامی مشکلی عمده‌تر از کرونا، هشدار نسبت به قیام مردم در تازه‌ترین نامه ابوالفضل قدیانی منتقد سیاسی. بازداشت بالغ بر 3500 تن به اتهام شایعه سازی در مورد کرونا در جمهوری اسلامی.
این نوع موضوع‌گیری ها اساسا مشکوکه و اساسا یه نوع ترساندن جامعه هم هست.
با توجه به شرایط حکومت جمهوری اسلامی، همیشه همه بحران ها همراه با سرکوب بوده.
انتشار پیام صوتی محمد نوریزاد، فعال سیاسی دربند، به دنبال صدور حکم حبس برای فرزندش.
من راست گفتم و در زندانم، من درست گفتم و در زندانم، دروغ گویان حاکمان.
بعضی از افراد هستن که معمولاً به اونها مدارای صورت نمیگیره.
درخواست یاسمین پهلوی از سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به یک ورزشکار پناهجوی ایرانی.
خانم پهلوی در صفحه اینستاگرام خودش سازمان‌های بین‌المللی بوکس، فدراسیون جهانی و اتحادیه‌های بوکس حرفه‌ای رو همخوان کرده با این مطلب که به این بوکسور کمک کنید.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همزمان با بالا بودن آمارهای کرونا در ایران، رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا از پیشنهاد آن کمیته به ستاد برای افزایش فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف در بیش از 100 شهرستان به توصیف او کم خطر یا به اصطلاح سفید در کشور اطلاع داده است. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات رو پیگیری کرده همراه ماست. روزبه، از تازه ترین وقایع چه تحولاتی منتشر شده؟
سلام بطاش و همچنین شنوندگان گرامی. خب همونطور که میدونیم 80 تن دیگر به جمع قربانیان کرونا اضافه شدن. به این ترتیب شمار کلی قربانیان یا بر اساس آمار رسمی البته به 5957 تن رسیده. در این حال 1073 مبتلای دیگه داشتیم که به جمع مبتلایان اضافه شدن که اکنون بر اساس آمار رسمی همچنین 93657 هست. این خب در شرایطی این آمار رسمی اعلام میشه که نمایندگان مجلس شماری از اونها و همینطور حتی اعضای شورای شهر تهران اعلام کردن که آمار ابتلا به کرونا در تهران و ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی هست. در کنار این قضیه قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت به صحبتی داشته امروز و گفته که بر اساس آمارها مردان به خصوص مردان شاغل بیشتر از زنها به کرونا مبتلا شدن و حتی آمار قربانیان در میان مردان بیشتر از زنان هست. او متوسط سن قربانیان کرونا در ایران بین 67 تا 70 سال عنوان کرده. در همچنین در مورد بحث مراجعه بیمارستان از بهبود آمار صحبت کرده و گفته که در مراجعه سرپایی آمارها به 1/5 دوره پیک بیماری کرونا رسیده و بیش از 60% تختهای بیمارستان که در اوج بیماری پر بودن خالی شده. البته گفته در ICU کمی، در بخش ICU بیمارستان ها کمی وضعیت متفاوت، 30% ظرفیت خالی و 70% اونها پره. و در این حال یه خبری دیگری هم بود، حسین صفوی مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از آغاز توزیع ماسک سلایه، انواع ماسک پارچه‌ای و دستکش یکبار مصرف در داروخانه‌ها خبر داده. این در شرایطی بود که از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی و جمهوری ایران بارها اعلام کردند که هیچ کمبودی وجود نداره و خب تازه خبر توزیع ماسک و دستکش در داروخانه ایران منتشر شده.
در ارتباط با تسهیلات، ایجاد تسهیلات در قبال محدودیت‌ها و ملاحظات که رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا گفته که در بیش از 114 شهرستان، بیش از 100 شهرستان فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف افزایش خواهد یافت. چطور شده که چنین تصمیمی اتخاذ شده در قبال نگرانی هایی که همچنان وجود داره؟
خب این نکته اول اشاره بکنم که سه آمار فقط در یک روز، یعنی روز چهارشنبه، از سوی سه مقام جمهوری اسلامی اعلام شد، سه آمار متفاوت در مورد شهرستان های موسوم به سفید. یکی این که علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت از 116 شهرستان خبر داد که وضعیت سفید دارند. رئیس دفتر حسن روحانی محمود واعظی اعلام کرد که 127 شهر سفید داریم. و بعد حسین ذوالفقاری رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا عنوان میکنه که 114 شهرستان سفید کم خطر وجود داره. اسامی هیچ کدوم از این شهرهای اعلام نشده، اما نکته ای که در مورد شهرهای قرمز مثلا وجود داره، 60 شهرستان به عنوان مراکز استانها که مراکز استان هستن به عنوان در شرایطی شهرستان قرمز نامیده شدن و چیزی هلوهوش بیش از 300 تا هم در بیش از 200 شهرستان هم در وضعیت زرد قرار دارن. اسامی هیچ کدوم از این شهرهای شهرستان ها برده نشده. فقط چیزی که وجود داره اینه که حسین ذوالفقاری اعلام کرده که تصدیق شده که یک سری از فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که به دلیل کرونا متوقف شده بود بازگشایی بشه. با این حال باز هم تحت نظر هستن این شهرستان ها و اگر شرایط برگرده، یعنی کرونا دوباره شیوع پیدا بکنه، محدودیت رو دوباره اعمال خواهد شد. در مورد مدارس و دانشگاه گفته که اینا سراسری هست و بنابراین به صورت موردی اثرگیری فعالیت مدارس و دانشگاه وجود نخواهد داشت.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی را مشکلی عمده تر از کرونا دانسته است. وی در تازه ترین نامه خود که سایت کلمه منتشر کرده، آنچرا که سلطه جبارانه و استبداد مذهبی خوانده، تقبیح کرده و هشدار داده است که مردم، به نوشته وی، دیر یا زود برای بازستاندن تمامی حقوق خود قیام خواهند کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید
علت این نامه جدید مسئله کروناست و سخنرانی که سخنرانی‌های اخیر آقای خامنه‌ای که به مردم گفته که به هم کمک بکنید. آقای قدیانی جز معدود کسانی است که از ساختار قدرت بیرون آمده ولی بنا به خصایصی آزاده هست و میتونه سخن حق رو در برابر دیکتاتور جائر مطرح بکنه. ایشون آرمان خواه و به آرمان ها و وعده های اولیه انقلاب همچنان وفاداره. پاک دست، نقطه ضعفی نداره که بخواد کشیده بشه و بترسه از طرح مسائلش و مهمتر از همه نوعی شجاعت اخلاقی هم داره و مهمترین ویژگی هاش هم در این نامه ها این هست که هم آدرس درست میده هم راه حل درست میده. آدرس درستی که در همین نامه حالا به مناسبت کرونا و سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای داده، سیاست های آقای خامنه‌ای و سپاه، راه حلش هم اعتراضات و جنبش اجتماعیه که به صراحت گفته ما باید به یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار برسیم برای فرار و رهایی از استبداد دینی و نظام جمهوری اسلامی. اما تحلیلی که داده میگه مشکلات کشور همه زیر سر آقای خامنه‌ای و سپاه و مهمترین نقاط این سیاست ها رو هم نقد میکنه، به حواشی نمیپردازه. به آقای خامنه‌ای میگه شما چنبره زدی و سیطره داری بر بخش مهمی از سرمایه های کشور، ولی شما و دولت روحانی که از گماش میگه آقای خامنه‌ای است، عجله دارن مردم رو به سر کاراشون برگردونن و در حالی که مردم جانشون در خطره باید هزینه زندگیشون رو خودشون تامین بکنن تا حکومت، ولی حکومت حاضره به مردم گرسنگی بده آقای خامنه‌ای و سپاه، ولی این پولا رو نگه داره برای جاه طلبی های خودش و این رو میگه شما خرج مستبدای آدمکشی مثل بشار اسد و جاهای دیگه میکنید، در حالی که مردم خودشون نیاز دارن و با این سرمایه ها میتونن به اصطلاح چند ماه دیرتر از خونه ها خارج بشن. و سیاست های ضد غربی آقای خامنه‌ای رو نقد میکنه، میگه شما به قول عیسی مسیح میگه به اصطلاح پر کار رو در چشم برادرت میبینی ولی چوب رو در چشم خودت نمیبینی. میگه شما میاد در این سخنرانی میگی که کشورهای غربی سوری دارن مثلا ماسک ها رو از همدیگه مصادره میکنن و میدوزن. آیا شما این رو میبینید؟ ولی مصادره کل اموال این مردم در که در فشار و فقر و فاقه زندگی میکنن رو نمیبینی و اینکه اینها رو شما حاضر نیستی بیا خرج ملت بکنی و جای عصبانی میشه و به این تعبیر رو داره که میگه ریاکارانه ترین و مزورانه ترین بخش سخنرانی های خامنه‌ای است جاییست که از عدالت حرف میزنه و ایشون از این ادعای آقای خامنه‌ای به شدت عصبانیه، میگه شما ملت رو چپاول کردین، تمامی ثروت و دارایی محرومین رو به یغما بردین، به فقر و فاقه کشوندین، بخش اعظمی از این ثروت ها در زیر سیطره شماست و شما حاضر نیستین رو خرج مردم بکنین و میای یه حرفای عجیب غریبی میزنید. سالی که 6 تا 8 درصد رشد منفی داره اقتصاد، شما دارین حرف از جهش تولید دارین میزنید. این من فکر میکنم آقای قدیانی به علت نگاهی که به مردم و انسان داره و شجاعت اخلاقی که داره بر اثر این سخنرانی های خامنه‌ای دوباره به جوش آمده و آدرس درست و راه حل رو در این نامش مطرح کرده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده. شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا آقای روحانی، ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
آقای کشاورزاده سفیر ایران در چین فرمودن که آمریکا هر کجا پا گذاشته بدبختی به جای گذاشته. من میخوام ببینم اگر واقعا اینه، چرا بچه هاتون، چرا سرمایه هاتون رو بردین آمریکا؟ خب بگین بیان داخل ایران.
جا داره تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن این بزرگوارا رو، تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میذارم.
سجاد هستم از ایران، استان چهارمحال بختیاری. معظم موضوعی در یک شب استانی استان چهارمحال بختیاری اینترنت و امره اول وجود نداره. هر شما به مقامات مسئولان عرضمون پیامون رسوندیم هیچ توجهی نمیکنه. اون خواهش من نیست شما یه کاری بکنید. آخه این چه وضعیه؟ اینترنت نمیارن بدن به مردم. هر چه رو میزنیم تقاضا میکنیم اصلا اینگار نه اینگار گوششون به دفاع نیست. با سپاس فراوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که هزاران تن بر اثر کرونا در ایران جان باختند و البته آمار دقیق و درست آن جز آمار حکومتی یا به اصطلاح رسمی معلوم نیست که آن هم حدود 6000 تن است، مقامات جمهوری اسلامی از دستگیری هزاران تن دیگر به اتهام شایع‌سازی صحبت کردند. وحید پوراستاد.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایع سازی کردند از سوی نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند.
از طریق فضای مجازی فقط 3600 نفر دستگیری داشته نیروی انتظامی و بسیج. حالا بسیج هم کمک کرده تو این حوزه و 1136 پرونده قضایی تا الان برای اینا تشکیل شده.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی عملکرد بسیار خوبی در مقابله با کرونا داشته مدعی شد دشمنان جمهوری اسلامی عواملی نیز دارند که خواسته های آنها را در کشور دنبال می‌کنند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
جرم باید مستقی باشه. یه بخش آگاهی دادی شده، یه بخش انتقاد شده. آیا این انتقادام جرمه؟ این دقیقا روشن نیست. وقتی نیروی نظامی موضع مدنی و قضایی میگیره اصلا خودش مبهمه، چون یک نیروی نظامی کار کردش در عرصه کار نظامی است. وقتی هم دعوت هم میشن به یه کار به سلام مدنی، بازم باید در تحت رهبری اون نهاد مدنی باشن یا اون وزارتخانه که به اصطلاح غیر نظامی باشن. این نوع موضع‌گیری ها اساسا مشکوکه و اساسا یه نوع ترساندن جامعه هم هست، چون جرم باید تفکیک بشه. یه موقع آگاهی میدی، یه موقع انتقاد میکنی، نتیجه این نوع موضع‌گیری ایجاد یک نوع خفقان، یه نوع ترساندن دیگران از ابراز نظر که این قسمتش واقعا مسئله است که واقعا بخشی از مردم ایران در مسئله کرونا خیلی عاقلانه‌تر از دولت و حکومت عمل کردن.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران که سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران سخن میگفت به هویت و اتهام دقیق افراد بازداشت شده اشاره نکرد، اما در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به افراد یا رسانه‌هایی که آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را زیر سوال می‌آورند به سرعت واکنش نشان می‌دهند، اگرچه برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر آمار مقام‌های دولتی را غیر واقعی می‌دانند. چند قبل محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران در همین زمینه گفته بود
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم با شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع عادی سازی میکنن، آدم خود مردم بدونن تکلیفشون چیه و از خودشون مراقبت.
پیش از این مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با انتقاد از بازداشت افرادی که درباره کرونا اطلاع رسانی کردند گفت مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران این است: وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند و وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شوند. مهدیه گررو فعال سیاسی و مدنی در ترکیه:
در ایران و با توجه به شرایط حکومت جمهوری اسلامی همیشه همه بحران ها همراه با سرکوب بوده. این بحران ها بحران های سیاسی و اقتصادی میتونه باشه و حتی بحرانی شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی. از همون روزهای اول شیوع کرونا شما میبینید که کسانی که ویدیو میفرستن و در مورد وجود کرونا تو منطقه که خودشون هستن حرف میزنن مورد تهدید قرار میگیرن. اعتراضی که معمولا این افراد داشتن از روزهای اول اعتراض به دیر اعلام شدن مسئله کرونا بود در کشور که صحبت‌هایی در موردش می‌شد و تعدادی از کسانی که تذکر گرفته بودن یا بازداشت شده بودن پرستاران و پزشک‌هایی بودن که اعلام می‌کردند که این بیماری وارد کشور شده و در واقع پرستارها و پزشک‌ها هم جزو کسانی بودن که مورد تهدید قرار می‌گرفتن. بعد از مسئله اعتراض به دیر اعلام شدن بحث این بود که چرا انتخابات در آخرهای 22 بهمن برگزار شده توی اون شرایط که باز معترضین به این جریان مورد تهدید قرار گرفت و تعدادی احضار شدن. اما این روزها مقایسه آمار درگیر افرادی که درگیر بیماری هستن و کشته شده ها با سایر کشورها هم خودش به یکی از اعتراضها تبدیل شده. همین چند روز پیش بود آقای محمودیان توییت کردن که به خاطر اعلام اینکه این نسبت در ایران با نسبت در سایر کشورها یکم متناقض احضار شدن و در مورد اون توییت مجبور شدن که توضیحاتی بدن.
در هفته‌های گذشته نیز در برخی دیگر از کشورها از جمله چین، روسیه و ترکیه که متهم به نقض آزادی بیان هستند، صدها نفر به خاطر نوشته‌هایشان درباره کرونا بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه 8 اردیبهشت اعلام کرد که بیش از 400 نفر در این کشور به اتهام انتشار مطالب به گفته آنان بی‌پایه و تحریک‌آمیز درباره بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی در حبس در پیامی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده از صدور حکم حبس برای پسرش اطلاع داده است. وی که از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر برای عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، همچنین نسبت به آزار و اذیت خانواده‌اش به شدت اعتراض کرده و هشدار داده است.
من درست گفتم و در زندانم. دروغ گویان حاکمان. مثلا شما از رهبر بپرسید که آقا 31 سال رهبر هستی، چرا به ازای یکی از مسئولیت‌ها پاسخ نگفتید؟
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع خانواده نوریزاد، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه تجدید نظرخواهی که ما کردیم نسبت به رأیی که در دادگاه بدوی صادر شده بود و من اعتقاد داشتم که این رأی منطبق با مفاد قانونی استنادی نیست، یعنی در واقع عملی که بهشون نسبت داده میشد منطبق با اون ماده قانونی استنادی نیست و برای تشکیل گروه یا عضویت در گروه و دست اجراس رو در نظر گرفتن و 7.5 سال محکومیت براشون تعیین شد در که باید اجرا بشه، البته جمعش خیلی بیشتر از این هست و در هر حال این ناراحتی نگرانی هایی هم که از تعقیب و دستگیری پسرش و صدور حکم محکومیت حدود 4 سال حبس که 3.5 سالش باید تحمل بشه ایشون رو به اونجا رسون که ظاهرا به تصور بزنه ایشون اینه که نسبت بهشون مسئله خاص هست. پسر ایشون هم معتقد بود که چون من پسر نوریزاد بودم شبی که دستگیر کردن منو و شناخته شدم که پسر نوریزاد هستم منو نگه داشتن، امروز هم اتفاقا واخواهی ما نسبت به حکم قیابی من به کلاتی پسرشون نرازی داشتم، به اتفاق همسرشون در دادگاه حاضر شدیم و ایشون مدافعاتی کرد که حالا منتظریم ببینیم که آیا دادگاه همون رأی قبلی رو تایید میکنه، دادگاه همون دادگاه بدوی در واقع رأی قیابی رو یا تغییر خواهد داد. در حال امیدوارم که از روی عصبانیت تصمیمش اعلام کرده گرفته باشه ایشون و دست به کاری که در حال نباید ایشون بزنه و در موقعیت اجتماعی ایشون نیست نزنه. اما به نظر من اینطور رسید که ایشون احساس کرده که فریادش به جایی نرسیده و تصمیم گرفته که خدای ناکرده دست به خودکشی بزنه.
آقای آقاسی، فایل صوتی که از آقای محمد نوریزاد گویا از زندان بیرون اومده و منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت‌های خبری نگرانی‌هایی رو به وجود آورده، در مورد وضعیت ایشون پیشتر هم این نگرانی‌ها وجود داشت. با توجه به اینکه اکنون اشاره کردین که فرزندشون هم حکم 3 سال حبس رو گرفته و شما به عنوان وکیل دادگستری ایران پرونده ایشون رو پیگیری میکنین و همچنین آقای نوریزاد رو، چه سرنوشتی رو میشه انتظار داشت نسبت به این پرونده ها؟
ببینید، بعضی از افراد هستن که معمولا به اونها مدارای صورت نمیگیره، مثلا آقای زرفشان که آزاری مشروع به تعلق نگرفت، خانم نرگس محمدی و برخی دیگه از کسانی که شاخص هستن در میان دین و اپوزیسیون، فکر میکنم که ایشون و آقای خاصار هم که باشون هم بند و در واقع هم پرونده هست جز کسانی هستن که تقاضای تخفیف مجازات یا تقاضای آزاری مشروع یا حرف رو به سختی میشه ازشون شنید و یا درخواست خواهم کرد. بنابراین تصور من اینه که
یعنی آقای آقاسی همچین درخواستی رو بدن وضعیتشون تغییر خواهد کرد، وضعیت پروندهشون
وقتی که 1/3 دورای محکومیت رو بگذرونن و تحت شرایط خاصی، بله، ولی در حال حاضر نه. تصور من اینه که دوستان در اون زمان هم ممکنه که چنین درخواست رو نکنن، چون شما پرسیدید که سرنوشت چیه، بنابراین دید من و تحلیل من اینه که احتمالاً ایشون تصمیم داره که کل محکومیت رو تحمل بکنه.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران. پرنسس یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، از سازمان‌های بین‌المللی بوکس درخواست کرده است به یک بوکسور پناهجوی ایرانی در یونان یاری رسانند. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، به رادیو فردا می‌گوید:
خانم یاسمین پهلوی بازدیدی داشت از اردوگاه‌های پناهندگی
در کشور یونان که خب شرایط بسیار اسفناکی داره، در تصاویری که منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی مدام خود پناهجوها بازنشر می‌کنند، بسیار از لحاظ بهداشتی، از لحاظ سلامتی، همچنین اسکان پناهجوها و بلا تکلیفی اونها به نحوی که حق ندارن از اون اردوگاه‌ها خارج بشن، جایی که در اروپا واقع شده ولی اوضاع بسیار بحرانی دارن. در این خصوص وقتی که خانم پهلوی برای بازدید به اونجا رفته با بهادر کرمی، عضو سابق تیم ملی بوکس ایران روبرو شده و او هم گلگی کرده از شرایطش، وضعیتش رو گفته و به او قول داده شده که این ماجرا پیگیری بشه. و خانم پهلوی در صفحه اینستاگرام خودش سازمان‌های بین‌المللی بوکس، فدراسیون جهانی و اتحادیه‌های بوکس حرفه‌ای رو همخوان کرده با این مطلب که به این بوکسور کمک کنید، قهرمانی که در این کمپ گرفتار شده و نیازمند به کمکه. و حتی تیم پناهندگان المپیک، این هم نیگه جالبی بود که تیم پناهندگان المپیک رو هم در واقع منشن کرده که اگر بتونن اونها هم طبیعتا میتونن این کارو بکنن، کمک کنن. که طبق اون صحبتی هم که خود من با بهادر کرمی داشتم میگفت ما اینجا حتی امنیت هم نداریم و من اگر که امکان پذیر باشه با توجه به اینکه شرایط زندگی ورزشی در ایران برام مهیا نبود، گویا مشکلات سیاسی هم براش ایجاد شده اونطور که در گفتگو با رادیو فردا شرح داده و میخواد که ادامه زندگی ورزشی خودشو پیگیری کنه، اما فعلا اونجا حتی امکان تمرین هم نداره.
از بهادر کرمی بیشتر بگین. مانند بهادر کرمی ها کم نیستند و کم نبودند در کشور که اومدن خارج و یا خواهان این هستند که بیان خارج.
بسیار پرتعدادند و صرفا این همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده که موج مهاجرت ها متوقف بشه، اما همین حالا به طور مثال در همین اردوگاه پناهجویی در یونان خود بهادر کرمی هست، عضو تیم ملی بوکس بود. در سایت فدراسیون بوکس دیدم اشاره شده بود به حضور او در تورنمنت بین المللی اوکراین، مدالی که اونجا گرفته، رقابت‌های بین‌المللی در آبادان و تورنمنت‌های مختلف که این امکان دیگه براش مهیا نبوده ادامه زندگی ورزشی در ایران. و جالبه که مسئولین فدراسیون بوکس اظهار نظری در این زمینه نکردن، چون پیشتر دیدیم که هر بار ورزشکاری پناهنده میشه اونها میگن که هیچ مشکلی نداره، میتونه برگرده، گولش زدن، فریبش دادن. ولی خود بهادرم میگفت که برای اینکه کسی در چنین وضعیت اسفناکی باشه در یونان در اردوگاه پناهندگی، نیازی نیست کسی گولش بزنه، یعنی او باید جان به لب شده باشه که تن به این شرایط بده، خطر ابتلا به کرونا هست و درگیری هایی که مدام فیلماشو میبینیم و بسیار اسفناک.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. رهبر جمهوری اسلامی با انتشار ابلاغیه‌ای با تقاضای رئیس جمهوری اسلامی برای آنچه که آزادسازی سهام عدالت عنوان شده موافقت کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد سهام موسوم به عدالت به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه بفهمیم سهام عدالت چی هست، اجازه بدین خیلی کوتاه برگردم به اصلش، که میدونیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی هست به نام اصل 44 که بخش بسیار بزرگ از اقتصاد ایران رو به دولت واگذار میکنه. در سال 1384 ابلاغیه‌ای از طرف آقای خامنه‌ای صادر شد که بر اساس اون مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی از طرف رهبر صادر شد. و یکی از پیامدهای این ابلاغیه مطرح شدن همین توزیع سهام عدالت بود که بر اساس اون قرار شد با هدف تأمین عدالت اجتماعی تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده بشه، واگذار بشه به 3 دهک پایین درآمدی جامعه. در مجموع این طرح هیچ تأثیری نداشته بر فقرزدایی، بر کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تصدیگری دولت، قیمتگذاری شرکت‌های دولتی. این نکته رو هم حضورتون عرض کنم که این سهام واگذار شد، ولی در واقع گفتن که تا مدت 10 سال، یعنی تا سال 95، حق فروش این سهام رو ندارند اونایی که از اون برخوردار میشن و همینطور حق دریافت سودش رو هم ندارند. سودش از سال 95 قرار شد پرداخت بشه، البته مقدارش خیلی خیلی کمه، چیزی هست در حدود 10 دلار در سال برای اونایی که این سود به اونها پرداخت شده، ولی مالکیتش یعنی امکان واگذار کردن اون الان گفتن که مجوزش رو آقای خامنه‌ای دادن که از این به بعد دارندگان این سهام بتونن سهامشون رو بفروشن. در واقع این مسئله بزرگ نحوه توزیع به گونه‌ای بوده که فقط انتقال مالکیت انجام گرفته ولی مدیریت کماکان دولتی باقی مونده و اون مالکیت هم صرفا سوری بوده، یعنی کسانی که مالک این سهام بودن اجازه واگذاریش رو نداشتن. برخورداران از سهام عدالت جمعیت بسیار پراکنده‌ای هستند که در هیچ تصمیم گیری مربوط به شرکتاشون نقشی ندارن. بنابراین حالا میگن که این سهام رو اینها میتونن واگذار کنند، ولی در مجموع این بحران بزرگ در مسئله واگذاری شرکت ها تا به حال بوده که در واقع مدیریت همیشه دولتی باقی مونده، سهام واگذار شده ولی مدیریت دولتی باقی مونده و نمونه خیلی مشخص اونم کارخونه های خودروسازی هست که عملا کارخونه های دولتی هستند، هرچند که سهام اون رو بخش بزرگش رو در اختیار مردم قرار گرفته.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه، پیام های شما را می شنویم.
دولت اعلام کرده که یه سری مؤسسات، بانک‌ها و کارخونه‌ها رو می‌خواد بیاره 20% زیر قیمت به مردم بفروشه. ما نمی‌دونیم منظورش مردم کیان، همین سپاهی‌ها و رانخوران که سری‌های قبلی خریدن و بالا کشیدن، هیچ پولش هم ندادن، یا اینکه همین مردمی که الان به نون شبشون محتاجن.
یه امام جمعه خوب و فهمیده ته 42 سال ما پیدا کردیم، 41 سال، و اونم امام جمعه تبریزه که برگشت با کمال شجاعت گفت آقا سلامتی مردم ارجحتر از نماز جمعه هر هفته جمعه برگزار بشه، ولی در مسجد نه. آقای علوازان میگه آقا باید حرم ها باز بشه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه‌ای آدم گوش میده شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال واگیری ویروس کرونا و برقراری محدودیت‌های اجتماعی در کنار صنایع اروپا، کشاورزی و صنعت گل در این قاره سبز هم با مخاطراتی روبرو شده است. این ویروس اثر مخرب خود را به ویژه بر صادرات گل از هلند به سراسر دنیا بر جا گذاشته و پرورش دهندگان گل سرانجام مجبور شدند نزدیک به 400 میلیون شاخ گل را نابود کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هلند سالانه نزدیک به 7 میلیارد یورو تنها گل و گیاه به سراسر دنیا صادر می کند. امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و اماکن عمومی در هلند و دیگر کشورهای اروپایی، صادرات گل در این کشور نیز به کلی به حال رکود درآمد. این ویروس زمانی به اروپا راه یافت که پرورش دهندگان گل در هلند خود را آماده می کردند گل لاله را که به سختی پرورش داده بودند صادر کنند، ولی با اعمال محدودیت های اجتماعی روبرو شدند. موسم گل لاله در هلند و کشتارهای بیکرانش همه ساله به نوشته روزنامه ها 1.5 میلیون توریست و گردشگر را هم وارد این کشور می کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا، اما نه تنها از خیل عظیم گردشگران در هلند خبری نبود، بلکه میلیون ها شاخ گل لاله به رنگ های صورتی سرخ، زرد و بنفش هم رو دست پرورش دهندگانش ماند، به طوری که آنها مجبور شدند حتی 50 شاخه گل لاله را به مبلغ 5 یورو به مردم بفروشند، ولی با این وجود با خریداران چندانی روبرو نشدند تا بالاخره دولت هلند از گلکاران خواست برای پیشگیری از بیماری کرونا انواع و اقسام گلها را نیست و نابود کنند. به نوشته روزنامه های آلمان، بیش از 400 میلیون شاخ گل از جمله 140 میلیون شاخ گل لاله منهدم شد. به این ترتیب پرورش دهندگان گل در هلند در اوائل سال جاری میلادی متحمل ضرر و زیانهای مالی هنگفتی شدند که تا به حال سابقه نداشته. با سرایت ویروس کرونا به اروپا و قرنطینه خانگی، بسیاری از آداب و سننی هم که در آنها گل حرف اول را می‌زد به دست فراموشی سپرده شد. علاوه بر گل فروشی ها که دیگر در بساطشان از گل لاله و گل پامچال خبری نبود، این دو گل پرطرفدار حتی جا و مکانی نیز در سوپرمارکت ها نداشتند. سوای قطع صادرات گل از هلند، کشاورزی این کشور و دیگر ممالک اروپایی هم از جمله آلمان به دلیل شیوع کرونا و کمبود کارگران فصلی تاکنون با مخاطراتی همراه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 تهران، ایران برای میزبانی بازی‌های المپیک آماده می‌شد. اینک پس از نزدیک به نیم قرن، درخواست برای میزبانی مسابقات جام آسیایی در ایران با واکنش‌هایی روبرو شده است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
اعلام آمادگی ایران برای میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی واکنش انتقادی و سخرآمیز برخی از رسانه‌ها را ظرف 24 ساعت گذشته در ایران در پی داشته است. از جمله روزنامه همشهری چاپ تهران در مقاله‌ای به بازی‌های آسیایی 1974 که 46 سال پیش ایران برگزار کننده آن بود اشاره داشته می‌نویسد: کشوری که با میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 زیرساخت‌های ورزش را جابجا کرد و برای نخستین بار این بازی‌ها را به غرب آسیا آورد، چند دهه است نمی‌داند کجا ایستاده. خبرگزاری تسنیم هم دو روز پیش این تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر میزبانی جام آسیایی را یک شوخی جالب خواند و نوشت: با توجه به شرایط کنونی و سوابق گذشته و همچنین با کمبود امکانات که فوتبال کشور در به هم ریخته ترین روزهای تاریخ 100 ساله خود به سر می‌برد، موضوع میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا بیشتر به یک شوخی شبیه است. واقعیت این است که با وجود داوطلبان ثروتمندی چون قطر و عربستان، بسیار بعید به نظر می‌رسد که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی جام آسیایی را به فدراسیون فوتبال فقیر و بدون رئیس ایران بدهد. با ادامه شیوع ویروس کرونا در جهان، کمیته پزشکی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد در شرایط فعلی حفظ فاصله اجتماعی در فوتبال مشکل است و ادامه رقابت‌ها می‌تواند مسئله ساز باشد. این کمیته به همه تیم‌های جهان توصیه کرده فصل فعلی فوتبال باشگاهی را نیمه کاره رها کنند و به فکر فصل آینده باشند. تا کنون کشورهای بلژیک، هلند و فرانسه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های خود را لغو کردند. باشگاه پاریس سن ژرمن هم پیشنهاد کرده دیدارهای خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را در خارج خاک فرانسه برگزار کند. حریف پاریس سن ژرمن در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هنوز معلوم نیست چه تیمی خواهد بود. و بازیکنانی که آب دهان در زمین فوتبال مسابقه بیاندازند ممکن است در آینده کارت زرد بگیرند. این سخن دکتر مایکل دوگ، رئیس کمیته پزشکی فیفا است که میگوید این کار درست نیست و باعث شیوع بیماری می شود. وی اضافه میکند به طور کلی این عادت زشتی است و به نظرم باید به بازیکن خاطی کارت زرد نشان داد. رئیس کمیته پزشکی فیفا در مورد جریمه کارت زرد برای این گونه بازیکنان میگوید فعلا که شرایط از سرگیری مسابقات وجود ندارد و تا ماه سپتامبر باید صبر کرد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همکاران ما در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراهتانند.